میکردن. یعنی چیزی که در بالاخره دغدغه مردم بود و چیزی که در فضای حالا مجازی و در رادیو و تلویزیون راجبش صحبت میشد این مسئلهش این بود واقعا. و حالا این کشتی ها مقدار بسیار زیادی سید همراه داشتن، یعنی همراه با این فانوس ماهیان بیش از این، به جای اینکه 90 درصد فانوس ماهی بگیرن حدود 60 درصد 50 درصد میگرفتن و این خودش یه آسیب به ذخایر آبزیان زده.
آقای عبدلی من جسارتن دو سال و اندی بایستی این خسارت زده بشه بعد از دو سال ممنوع کنن؟ این برای من خیلی سوال آورد. جان سوال من تو این بحث اینه که دو سال خورده ای همچین اتفاقی افتاد بعد از دو سال.
بیش از دو سال آقای راسته.
حالا من دو سالی که تو فضای رسانه ای حداقل ما بهش میپردازیم.
بله.
چقدر الان چه مدته؟
از سال 87 این سید شروع شده.
از سال 87
منتها این 96 کشتی که رسیدن بیشترش مثلا تو این 5-6 سال اخیر هست.
درسته. حالا از سال 87 این اتفاق داره میفته.
بله.
و ما الان به این نتیجه میرسیم که آقا باید ممنوع کنیم. این عجیب نیست آقای عبدالی به نظرتون؟
بله بسیار بده. یعنی واقعیتش ببینید این باعث میشه که این لطمه‌ای که به این ذخایر وارد میشه بیشتر و بیشتر باشه و درست. جبران این آسیبی که وارد میشه بسیار طولانی مدت تر خواهد بود.
درست.
و واقعیت چه بخواید علاوه بر این نکاتی که من خدمتتون عرض کردم در رابطه با این سید فانوس ماهیان، ببینید این ترال هایی که باید میان آبی میکشیدن در موارد متعددی تخلفاتی گزارش شده که اینا ترال کف کشیدن. وقتی ترال کف میکشیم میسینی که ما کف در تخم بزنیم و تمام بیمهرگان تمام ماهی هایی که کف دریا هستن همشون رو سید میکنیم و اون بستری که زیستگاه خیلی از گونه‌های آبزی شده مثلا نابود میشه از بین میره و این چرخه و این چرخه مواد غذایی این شبکه غذایی که وجود داره و این اکوسیستمی که شکل گرفته رو به نابودی میره. از این به بعد بود که واقعیتش حالا در مجلس قبلی هم راجبش بحثایی شد ولی فراکسیون محیط سیستم مجلس 11 هم به جد وارد این موضوع شد. ما جلسات متعددی رو با شیلات و تحقیقات شیلات داشتیم که حالا مدیریت جدیدی که هم در تحقیقات شیلات و هم در شیلات تو یکی دو سال اخیر شکل گرفته آخره با مذاکرات و گفتگوها و بحثایی که ما داشتیم خوشبختانه همکاریایی صورت گرفت و به یه توافق رسیدیم و این توافق اینه که این 96 کشتی که تو این عرصه فعال بودن این 96 کشتی از اول آذر ماه متوقف میشن و دیگه سید ترال فانوس ماهیان ممنوعه تا دو سال که این برنامه تحقیقاتی صورت بگیره و بعد از دو سال هم اینطور نیست که این 96 کشتی بخوام به این شکل به فعالیتشون ادامه بدن. باید بازبینی بشه روش ها اصلا آیا این بهره برداری امکان داره یا نداره، چون ببینید با حتی با 96 کشتی که رفتن این سید رو انجام دادن هیچ وقت سید ما به همین به 100 هزار تن نرسید آخرش. این نشون میده که یه جای کار اشکال داره.
متشکرم آقای دکتر عبدالی، خدا رو شکر بعد از مدت از سال 86-87 حالا به این نتیجه رسیدیم. این قضیه رو حتی اینم از عجایب ها که به این نتیجه رسیدیم، چون خیلی وقتا به این نتیجه نمیرسیم و از ادامه میدیم. یعنی اینم باعث تعجبه که بالاخره چطور رسیدیم، اما خب خدا رو شکر بعد کرد. آقای دکتر عبدالی خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر بهمنی از شما می نهایت سپاسگزارم. خب اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگوست، سامانه پیام کوتاه ما 30-10-35 و تلفن گویامونم 27-86-10-35 هست. از طریق برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال بفهمید. اگر الان دارید برنامه رو گوش میکنید احیانا خواستید از وسیله نقلیتون پیاده بشید، از طریق گوشی هوشمند همراهتون هم میتونید این برنامه رو گوش بکنید، حتی بعدا هم میتونید مراجعه بکنید و اگر نکته‌ای هست که فکر میکنید لازمه بهش اشاره بفرمایید از طریق همین اپلیکیشن به ما پیام بدید. منتظر پیام هاتون هستیم. خب الان دو سالی که تو رسانه به موضوع سیدهای ترال اشاره میشه، در حالی که خیلی بیش از دو سال هست که این اتفاق داره در آبهای جنوبی کشور میفته. بسیاری از صیادان ما دچار مشکل معیشت شدن در این سالهای اخیر به دلیل اشتباهی که تصمیم اشتباهی که سالیان متمادی داره اجرا میشه. الان خود صیادان دارن اعتراض میکنن که آقا سید فانوس ماهیان چرا بایستی ممنوع بشه یا وضعیتش اینگونه بشه. حق واقعش اینه که اگر ممنوع نشه و ادامه پیدا بکنه میشه همین کاری که از سال 86 تا الان داشت اتفاق می افتاد. همین میشه دیگه. بنابراین باید یه فکر عاجلی کرد برای صیادان عزیزی که در طول این سالها به خاطر صید ترال، اونم صید غلط، از کار بیکار شدن و از معیشت افتادند و وضعیتی که الان وجود داره. به هر حال به اکوسیستم یا اکولوژی دریایی دچار چالش جدی میشه در آبهای جنوبی کشور. و گاهی آدم فکر میکنه به این که واقعا چقدر درسته وقتی وضعیت اقتصاد وضعیت خوبی نیست، اصلا توجه به محیط زیست و زیست بوم و موضوعاتی از این دست اصلا میشه فانتزی، یعنی کسی هیچ توجهی بهش نمیکنه. خدا رو شکر که بالاخره بعد از گذشته 12 سال متوجه شدن و جلوشو گرفتن. آروم جونم می وای وای، تو عشق دلم می جان جان، به دل می شینه اون حرفات، نمیشه هیچ کس بیاد جات، جز تو کسی توی قلبم نمیتونه بیاد قطعاً، همه کسی که تو عشقم تا آخرش بمون با من. دل بستم به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بدجور حساسه رو این کلمه. دل بستم به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بدجور حساسه و این کلمه. کرده دلم دنیا رو ول کرده، نمیتونم بدونت باشم آنی تو این شهره، دلم دستاتو میخواد صدا تا آمشه ای جان، من فقط عشقو میخواد با هشکی را نمیدی. دلبستم به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بدجور حساسه رو این کلمه. دلبستم به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بدجور حساسه رو این کلمه. خب آقای دکتر جمال عرف، رئیس محترم ستاد انتخاباتی وزارت کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. چه اسم زیبایی دارن آقای عرف، هم جمال هم عرف. آقای دکتر عرف، خدمت جناب علی سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
خواهش میکنم، سلام از خدمت جناب علی و شنوندگان شما، ذوق شما رو هم خلاصه من خیلی تشکر
میکنم. سلامت بشید، متشکرم. من عذرخواهی میکنم، شما دقایقی است که روی خط ارتباطیمون هستید، از اینکه امیدوار سکوت شما در تلیه برنامه طولانی شد، من از شما معذرت خواهی میکنم. آقای دکتر عرف، بحث الکترونیک شدن انتخابات سال 1400 هست، ما فکر میکنم برای بار سومه که، یعنی سه انتخابات هست که ما موضوع الکترونیک شدن انتخابات رو مطرح میکنیم، اما در هیچ یک از این دو سه مرحلهی که اعلام کردیم به سمت الکترونیک شدن نرفتیم، حتی به صورت پایلوت هم اجرا نکردیم. چرا و اینکه آیا این دوره اجرایی خواهد شد به نظر شما الکترونیک شدن انتخابات یا خیر؟
بله، ببینید موضوع الکترونیک کردن انتخابات موضوع کاملا فنی است و خب باید بین دو نهاد اجرا و نظارت یه توافقی بشود.
خب
ما اون چیزی که به دولت و وزارت کشور مربوط است اون رو در واقع تو صندوق هایی که تو گذشته تهیه شده انجام شده.
خوب.
من قبلا هم عرض کردم ببینید وقتی ما صحبت از انتخابات الکترونیک میکنیم همه فرایندهایی که ما وقتی که جزء میکنیم میشه 25 فرایند.
خوب.
ما تا الان 24 فرایند الا صندوق اخذ آرا همه الکترونیکه، یعنی قبلش که تشریف میبرن احراز هویت الکترونیکه تا شمارش آخر و تجمیع آرا.
درسته.
و بقیه مراحل.
فقط صندوق مشکله،
فقط مونده صندوق. صندوق هم اون چیزی که در واقع وزارت کشور تهیه کرده، در واقع ما تو آخرین مذاکراتی که با شورای محترم نگهبان داشتیم خدمت دوستان دادیم، گفتیم صندوقی که ما الان در اختیار داریم صندوقه، قرار شد که آقایان این رو بررسی مجدد کنن، یکی دو بار بررسی کرده بودن، اعلان نظر کردن، گفتم برای در واقع مرحله نهایی هم این کار صورت بگیره. خب قطعا این کارم کار مثلا افراد عادی نیست، عناصر فنی متخصص حتی استعداد آزمایشگاه های زیرفت تو این زمینه باید در واقع این کار صورت بگیره. من فکر میکنم ما این ماه تنگ تکلیف خواهیم شد که یا در انتخابات 1400 میتوانیم از صندوق، باز تاکید میکنم فقط صندوق مانده، از صندوق الکترونیک استفاده بکنیم یا نمیتوانیم
آخر این ماه.
بله بله.
ما آخر این ماه با شما ارتباط بگیریم معلوم میشه بالاخره انتخابات سال 1400 مکان الکترونیکی هست یا نه. درسته؟
باز این عبارت رو نفهمید، انجام میشه الا صندوق. بفهمید که صندوق الکترونیکی یا غیر صندوق الکترونیکی.
آها، یعنی صندوقش رو بپرسیم.
فقط صندوق.
آقای اوف، این صندوق یه تکایت عجیبی ها، یا این صندوق های شعبده بازار آدم میفته. چون میدونید ما الان مالیات ارزش افزوده رو از مصرف کننده نهایی نمیتونیم بگیریم و از تولید میگیریم، فقط به خاطر اینکه صندوق مکانیزه فروش نداریم. یعنی ما با الان 5 ساله 12 سال داریم اجرا میکنیم.
بله.
4 سال من از نمایندگان مجلس مصاحب، آقا این مالیات ارزش افزوده رو تولید داره میده به خدا.
بله.
چرا از مصرف کننده نهایی نمیگیریم؟ میگه آقا صندوق مکانیزه فروش.
من
یعنی این صندوق ها نمیدونم چه جوریه. هر حوزه
بله. من یه پیشنهاد خدمت حضرت عالی دارم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
همین سوال رو
بله.
حضرت عالی از دوستان ما در شورای نگهبان هم سوال بکنید.
چون
ببینید من عرض کردم ما به عنوان دولت و وزارت کشور ما هیچ مشکلی نداریم.
درسته.
منتها بر اساس قانون
بله.
نظارت باید تایید بکنن.
آها، شورای نگهبان.
بله، از دوستان ما اونجا سوال بکنید.
بله.
و در واقع یعنی شما هم از مجری بپرسید هم بله. از ناظر.
حالا شما شما که میفهمید از دوستان بپرسید، اونا دوستان شما هستن، نظر دوستانتون میدونید چیه دیگه، خودتون بگید چیه.
عرض کردم تا این مرحله نظر بله. موافق نداشتن.
آها، بسیار خوب.
اما قراره که بررسی مجدد بکنم و ما اعلام
ان شاء الله. خیلی متشکرم. سوال شما نگهبان خانم آقای جمال عرف، رئیس محترم ستاد انتخاباتی وزارت کشور، براتون از این موفقیت
خواهش میکنم.
خداحافظ میشید.
خداحافظ.
زنده باشید.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
شاید امروز
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب میگن که تذکر و یادآوری بسیار خوبه، تو به هر درجه علمی هم که برسی گاهی نوای یک موسیقی، گاهی تذکر یک دوست، گاهی هشدار یک انسان دلسوز و مشفق میتونه تو رو به خودت بیاره. پس بنابراین این تذکر و یادآوری برای هر کسی لازم است. بنابراین ما هر چی درباره کرونا بگیم، یاد کنیم، تکرار کنیم کم نگفتیم. یعنی باید بگیم که تبدیل بشه به یک رفتار فرهنگی، این که ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم و دلمون برای هم بسوزه، این که بدونیم رعایت سلامتی برای ما فقط برای ما فقط نیست، یعنی به سلامت دیگران هم کمک میکنیم. سرکار خانم دکتر مینو مهرز، عضو محترم کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، روی خط ارتباطیمون هستن، از جمله دانشمندان این حوزه و فعالان این حوزه که من بهشون سلام و صبح بخیر میگم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما بگیم که فایده نداره، یعنی به اندازه شما فایده نداره خانم دکتر مهرز، بفرمایید اگر توصیه هست که بشه اضافه کرد به توصیه های دیگه یا اونها رو بابت یادآوری بیشتر به مردم گفت بفرمایید، و دیگه اینکه به مسئولین شما توصیه بکنید اگر فکر میکنید لازمه.
بله هستم که والا ما 9 ماه از این اپیدمی تقریبا گذشته، پاندمی در قصد جهانگیر شدن این بیماری، خب تقریبا میشه که هنوز که هنوزه خیلی جاهای دیگه، خیلی جاهای دنیا از جمله مردم عزیز ما هنوز عادت نکردن به این زندگی با کرونا و هنوز به شوخی گرفتن این مسئله رو. خب ببینید زمان داره میگذره و این هنوز هست، نمیدونیم چه آینده‌ای باش داریم. پس باید رفتارمون عوض کنیم، باید یه ذره به خودمون سخت بگیریم که سالم باشیم، عزیزانمون سالم باشن و بقیه مردم.
درست.
و بتونیم حداقل یه کنترلی بکنیم در میزان ابتلا و بستری و خدای نکرده مرگ و میری که خب الان خیلی تو کشور ما هم الان خیلی واقعا مبتلا زیاد هست، مریضای بدحال تو بیمارستان ها خیلی زیاد بستریم، خب بلتب تعدادشون هم از بین میرن متاسفانه. بنابراین باید رعایت کنیم همینی که گفتیم، فقط هم 3 اصل بیشتر نیست، یکی فاصله گذاری فیزیکی، حتی الامکان تو اجتماعات نریم، بشینیم تو خونه، میدونم سخته ولی بالاخره چاره نداریم، برای اینکه سالم بمونیم و بقیه سالم بمونن باید این کارو بکنیم. الان شما میبینید خانواده با هم مبتلا شدن، خب یه عده رعایت نکردن رفتن بیرون اومدن، بقیه خب پدر مادر بزرگ همه سنای بالا، بیماری های زمینه، خب مرگ و میر تو اونها خیلی زیاده، واقعا من مریض میبینم که در عرض یک هفته پدر مادرش هر دو رو از دست داده و ببین چه حالیه. پس بنابراین رعایت بکنیم که حداقل بتونیم تو خانه، چون سرعت سرایتش خب خیلی بیشتر شده این ویروس، در نتیجه فاصله گذاری فیزیکی، بعدم خب الحمدلله بالاخره یه هفته تعطیل کردن، چون باید اون وضعی که انقدر زیاد شده بود باید در هر صورت یه مقدار سختگیری میشد، و از این ورم ماسک زدن حتما، درست ماسک زدن و دست شستن حتما ممتاز. الان آنفلانزا و ویروس های دیگه هم داره شایع میشه، اونا هم همه با همین چیز پیشگیری میشه،
خدا رحم
همه
کنه.
با همین
خانم دکتر مهرز، من یه سوالی برام، حتی مردم هم سوال رو پرسیدن، روزایی 2 هفته پیش که من بودم این سوالو پرسیدن، خیلی دلم می‌خواست از جنوری بپرسم
خواهشا.
که چرا تو چین الان خبری نیست؟ مثلا آمار که می‌دیم یا آمریکا اونجوری، ایتالیا اونجوری، فرانسه، اما از چین هیچ خبری نمیاد مبنی بر کرونا.
البته چین خیلی خبراش خبر نمیدن، بعضی از کشورها خیلی
مگه میشه آخه آمار سازمان بهداشت جهانی که
میشه، خب بله خیلی از کشورهای دور و بر ما آمار رو درست همی نمیدن،
نه
خیلی.
اصلا آمار نمیاد، مثلا افغانستان میگن مثلا 46 تا نمیدن مبتلا، این آمار اینجوری میاد، اما اصلا چین اصلا آماری بیرون نمیده.
آمار اولا چین میدونین که خیلی سفت و سخت گرفته، به طوری که کسایی که مثلا من کسی یک مریضی داشتم که رفته بود اونجا برای کار، 2 هفته انداخته بودنش توی اتاق، یه سویت با توالت، گفتم باید اینجا باشی، بعد بعدم هر جا میخوای بری باید تحت نظر باشه، یعنی خیلی
آخه مردمش داره عادی زندگی میکنه خانمه.
ما مردم عادت کردن به اون شهدار
نگرم. نه اصلا مردم چین ماسک نمیزنن، من تصاویرشو دیدم.
بله خب برای همین جور رو چیز کردن، خیلی کنترل کردن دیگه، آمار ندارن، نه کسی رو راه میدن نه خداشون. اگه جایی برن باید برن تو قرنطینه بسیار سخت گیرانه. اونجوری تونسته کنترل بکنه.
خب دکتر یه میلیارد و 500 میلیون جمعیت رو مگه آخه کنترلش ساده است؟ یعنی شما به حضرت استاد منظورم اسرائیل علیه السلام مأموریت بدید جمع جون 1,500,000,000 500 میلیون نفر بگیر، میدونی چقدر طول میگیره؟ چجوری آخه کنترل میکنن اینا رو؟ مگه میشه اصلا؟
با هم ببینید مردمشون با شدت خشونتی که دولت داره چیز میکنه ایجاد کرده مجبورن این کارا رو که ما میگیم همه انجام بدین انجام بدن. و یه سری کشورها هستن خیلی کشورهای کوچیک‌تر مثلا نیوزیلند و اینجا هم مردم رعایت کردن، خب ندارن کیش، بعدم تست میکنن بلافاصله قرنطینه میکنن کیش ندارن. خب ما اروپا، آمریکا، ما ایران، ما اینا رو مردم اونقدر که باید همکاری نمیکنن، دولت ها لاکدان میکنن بعد دوباره مجبورن باز کنن دوباره باز لاکدان میکنن.
ممنونم
خانم دکتر. از اول لاکدان هم یعنی چین از اول لاکدان.
خیلی ممنونم خانم دکتر مهرس، ان شاءالله که خدا بهتون سلامتی بده، براتون عزیزم
خیلی متشکرم. خدا
خیلی 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 ممنون از اینکه امروز هم مثل روزهای گذشته صبح گفتگو رو گوش کردید. واقعا ممنونم از اینکه به موضوعات مختلف برنامه واکنششون میدید و پیام میدید. ببخشید من واقعا نمیشه همه پیام های شما رو خوند، بعضیاش رادیویی نیست واقعا نمیشه خوند، بعضیاش انقدر زیاده که آدم ترجیح میده خلاصه کنه، تجمیع و نتیجه رو بگه. بعد تقلید پیام هاتون رو همش رو مطالعه میکنم، اما اگر بعضیاشو نمیشه مطرح کرد ازتون عذرخواهی میکنم. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. انشالله به شرط حیات تا فردا، ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آرزوی سرزمینی سرافراز و پاینده داریم و انشالله هر جای این مملکت زیبا زندگی میکنید سربلند و سلامت باشید.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سبز، ای صبح سپید،
صبح همه شما هموطنان عزیزم به خیر و خوشی باشه انشالله. فرارسیدن سال روز آغاز امامت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روز مباهات خداوند به خلیفه زمینی خود خجسته باد.